اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام ژیلا سمیستم با اخبار ای ساعت. سلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا در امر مصالحه افغانستان، روز سه شنبه با چند توییت در مورد مذاکراتش با طالبان پیام داد. آقای خلیلزاد گفت در حالی که برای دور بعدی مذاکرات با طالبان آمادگی میگیریم، باید به خاطر داشته باشیم که ما به دنبال یک توافق جامع صلح هستیم، نه توافق روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. این توییت آقای خلیلزاد به نظر می رسد واکنش است به ادعای روز سه شنبه طالبان که گفتند ایالات متحده در مذاکرات وعده داده است تا تمام نیروهایش را از افغانستان خارج کند. نماینده ویژه امریکا در امر مصالحه افغانستان در توییت دومش میگوید که توافق جامعه صلح شامل چهار بخش متصل به هم است: تضمین‌های ضد تروریسم، خروج نیروهای نظامی، مذاکرات بین الافغانی که منجر به یک راه حل سیاسی شود و یک آتش بس وسیع و دائمی. این چارچوب است که طالبان آن را باید قبول کنند. و در توییت آخری خود آقای خلیلزاد باز هم تصریح کرد که تا روی همه موارد توافق صورت نگیرد، توافق در کار نخواهد بود. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، از پست وزارت دفاع این کشور انصراف داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز سه شنبه اعلام کرد که قرار است مارک سپر از مقامات ارشد وزارت دفاع به عنوان سرپرست این وزارت معرفی شود. آقای ترامپ گفت که شانهان به دلیل اینکه می‌خواست وقت بیشتری با خانواده‌اش سپری کند، از سمت وزارت دفاع انصراف داده است. آقای شانهان پس از استعفای جیم متس در اواخر سال 2018 به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا تعیین شد و با توجه به اینکه تجربه کافی در عرصه نظامی نداشت، سوال‌های زیادی را در میان منتقدان آقای ترامپ برانگیخت. وقوع یک زلزله قوی در شمال غرب ژاپن موجب قطع برق در بخش‌هایی از این کشور و همچنین وقوع یک سونامی کوچک شد. این زلزله که به گزارش اداره زمین‌شناسی آمریکا شدت آن 6.4 به مقیاس ریشتر بود و تکان‌های آن مدت 20 ثانیه دوام کرد، باعث صدور هشدار سونامی در سه منطقه ژاپن شده بود. تا حال گزارش از تلفات احتمالی در اثر زلزله روز سه شنبه منتشر نشده است. شبکه اجتماعی فیسبوک سرانجام از سرمایه گذاریش در لیبرا که نوع از پول دیجیتال است پرده برداشت. فیسبوک و شرکایش سازمان را زیر نام انجمن لیبرا ایجاد کردند تا ابعاد تکنیکی این پروژه را اداره کنند. انجمن لیبرا میگوید که هدف از ایجاد این پول دیجیتال توانمندسازی میلیاردها انسان است که حساب بانکی ندارند و می توانند به مثابه بدیل برای حساب بانکی از این پول استفاده کنند. مارک زاکربرگ، رئیس اجرایی فیسبوک، گفته است که فرستادن پول از طریق آنلاین باید مانند فرستادن عکس ساده باشد. پول دیجیتال لیبرا نیز به مقصد سهل سازی فرستادن پول به قیمت مناسب طرح ریزی شده است. در این پروژه شرکت های مسترکارد، ویزا، پیپال، اوبر و دافون و مرسی کورپس نیز شاملند. و تیم ملی زیر 20 سال فوتسال افغانستان در رقابت 1-8 با تایلند با نتیجه 2-3 پیروز شدند و برای نخستین بار راهی دور نیمه نهایی جام قهرمانی فوتسال آسیا شدند. در این رقابت که از سلسله بازی های جام قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا در ایران است، تیم های افغانستان، ایران، اندونزیا، ژاپن، تایلند، عراق، ویتنام و لبنان به دور 1-8 راه یافته بودند. رقابت نیمه نهایی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان روز پنجشنبه در برابر تیم اندونزیا خواهد بود. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مرکز آموزشی لینکن که از سوی ایالات متحده تمویل می شود با برگزاری یک برنامه آموزشی در ولایت جوزجان، شماری از زنان و مردان را بدون در نظر داشت سن و سال برای فراگیری لسان انگلیسی، کامپیوتر و سایر مضامین تحت آموزش قرار داده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد شرایط شمولیت و ابعاد این برنامه با ملاله مبارز معاون هماهنگی مرکز آموزشی لینکن در ولایت جوزجان انجام داده است که بعد توجه رسانیده می شود.
خانم مبارز، مرکز آموزشی لینکن ای چگونه تمویل می شود؟ چی وقت در ولایت جوزجان به فعالیت آغاز کردن؟
مرکز آموزشی لینکن با سلسله مراکز لینکن که در سراسر دنیا هست به نام امریکن کارنر و در افغانستان به نام مراکز لینکن افغانستان، نظر به موقعیتش در ولایات، مثلا ما در جوزجان به نام مرکز آموزشی لینکن شبرغان و در مزار به نام مرکز آموزشی لینکن مزار یاد میشیم، این نظر به موقعیت ولایت البته نامش گرفته میشه. اینا در خود ولایت جوزجان از سال 2016 به این طرف به فعالیت آغاز کرده که در این مدت توانسته تعداد زیادی از جوانان را به خاطر تعلیم و تربیت منسجم بسازه.
بله، شرایط شمولیت در این مرکز تعلیمی چگونه است؟
شرایط شمولیت بسیار راحت، ساده و آسان است. هر کسی که ظرفیت داره، علاقه داره و به هر سن سالی که هست، برش هیچ کدام قید شرط نمیمانیم، اونمو که علاقه دارن، استعداد دارن، یعنی نظر به نمو علاقهشان و استعدادشان خود را ثابت میکنه، امتحان ابتدایی را، امتحان دخولی را به خاطر از اینکه ما تصدیق بکنیم که اینا انگلیسی میفهمن، چون میفهمن که تکنولوژی بدون دانستن زبان انگلیسی بعید است.
چه چیزها در اینجا تدریس میشه؟
زبان انگلیسی با سنوس که پروگرام های کمپیوتر تدریس میشه، نظر به اونم تقاضای جامعه بود یکون صنف های فرعی را تشکیل میتیم، مثل یکون صنف موسیقی، مثل یکون پروگرام های قرآن کریم است، مثل یکان زبانی دیگه است که مثلا در شبرغان مردم زیاد دوست دارن ترکی هم بیاموزن، فن ترکی درس داده میشه، اما معمولا توجه خود ما بر زبان انگلیسی.
آیا فیس هم از شاگرد ها عقص میشه؟
نه خیلی، یک مرکز کاملا رایگان و مجانی است و ایت کسی تقاضای پول که آنوز نکرده و نمیکنه.
و چقدر وقت در بر میگیره کسی که آموزش میبینه فارغ شود از این کورس ها؟
دقیقا ما برای هر پروگرام ما دوره های یا وقت معین خود داره. برای صنف های انگلیسی ما معمولا 4 ماه هست که از یک مرحله به مرحله دیگه میرن، از بیگنر به اینترمیدیت و به این شکل سادفون. و اما برای صنف های کمپیوتر ما نظر به این است که در کدام صنف میان داخل میشن. مثلا اگر میان یک پروگرام به فرض مثال اکسل هم میخوانن، ولمدار که بعد از اون مؤسس داریم پروگرام هایی داریم که 3 و 4 ماه وقت میگیره، به نظر بینیم تایم میدیم. اگر تنها بخواهیم که ویندوز به شکل ابتدایی بیاموزن یا شاگردای مکتب هستن که میخواهیم مشکلشون در مکاتب حل شود، تنها صنف های ویندوز هم میگیرن، باز ما بعد از اون 1 ماه 40 روز وقت میگیره.
مرد و زن میتونن که شامل مرکز شون؟ یعنی دختر و بچه میتونن درس بخونن یا اینکه نه؟
برای هر دو قش این امکانات هست. ما از اینا مسئله و خوشبختانه که فرهنگ شبرغان عمیق قسمت که هیچ مشکل ندارن در اینکه ما کوچ کشان سیستم داشته باشیم، یعنی هم بچه‌ها هم دخترها زیر یک سقف من مطالب درس میخوان. و یک چیزی که ما را فراموش نشه بگیم که ما یک کتابخانه داریم، دقیقاً که به نام کتابخانه لینکن، در بعضی جای مردم نشناسن مرکز لینکن و از کتابخانه این جوانا صدها جوان دوستان مستفید میشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست معارف غزنی برای فعالسازی مکاتب دختران در 10 ولسوالی ناامن غزنی اعلام آمادگی می کند. رئیس معارف غزنی برای نخستین بار از بسته بودن مکاتب دختران در 10 ولسوالی غزنی پرده برداشت. مسدود بودن این مکاتب موجب اعتراض گروه های مختلف اجتماعی قرار گرفت. اعتراضاتی که رهبری ریاست معارف غزنی را واداشت تا از طالبان مسلح و بزرگان قومی بخواهد تا زمینه آموزش دختران را در این مناطق فراهم سازند. شرح بیشتر از همکارم محمد آصف حسینی از شهر غزنی.
مسئولان ریاست معارف غزنی در یک کنفرانس خبری اعلام آمادگی برای فعالسازی مکاتب دخترانه در 10 ولسوالی نامنین ولایت نمودند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مسدود بودن مکاتب دخترانه در 17 سال اخیر در 10 ولسوالی نامن غزنی افشا شد و این امر اعتراضات جدی فعالان جامعه مدنی و مدافعین حقوق زن را در این ولایت در پی داشت. محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی حتی از گروه طالبان مسلح خواست تا دختران این ولایت را از دسترسی به آموزش محروم نسازند.
واقعا این یک بحران بزرگ تعلیمی است و ما می خواهیم به آن نقطه پایان بگذاریم که این خواست ما و خواست مردم غزنی است و رهبری معارف در این کنفرانس خبری می خواهد که صدای فراهمسازی زمینه آموزش دختران را بلند کند. از عالمان دینی، بزرگان قومی و رهبری طالبان هم می خواهیم که در زمینه تحقق حق خدادادگی دختران کمک کنند.
رئیس معارف غزنی دلیل بسته ماندن مکاتب دخترانه در این ولسوالی‌ها را جنگ، فرهنگ‌های ناپسند، فساد و بی‌توجهی اداره معارف غزنی عنوان کرد. آقای انصار همچنان از برخی پیشرفت‌های دیگر در زمینه فراهمسازی زمینه آموزش یادآوری نموده، بیان داشت که در 2 سال اخیر 10 مکتب پسرانه حتی در مناطقی که کاملا تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد فعال شده و نصاب تدریسی حکومت افغانستان در آن تدریس می شود.
48 باب مکتب ما بند بود، ولی خوشبختانه این رقم از 48 مکتب به 20 مکتب رسیده است. 28 مکتب ما فعال شده و حالا در مرحله هستیم که می خواهیم مکاتب دخترانه را هم فعال کنیم و این فرهنگ و این حالت که دختران آموزش دیده نمی تواند قابل سوال است.
خاطره سلطانی از فعالان حقوق زن در غزنی است که کمپاینی را تحت عنوان زمینه آموزش دختران را فراهم بسازید رهبری می کند. خانم سلطانی از تصمیم ریاست معارف استقبال می کند و از خانواده ها می خواهد اجازه ندهند یک نسل دیگری از دختران این مناطق باز هم بی‌سواد بمانند.
ما خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که ریاست معارف قسمی که دو کنفرانس خبری داشتن بتوانند که وارد مرحله عملی شوند و کارهای عملی را رسوند که خانم ها از دسترسی به مکاتب ندارن شروع بکنند و کمپاین ما به نتیجه عملی برسه. گرچند وظیفه و مسئولیت ما همی بود که ما باید صداخ را بلند میکردیم، در خانم ها دادخواهی میکردیم که کار کردیم.
مسئولان قبلی ریاست معارف غزنی بارها از فعال بودن مکاتب دخترانه در این ولسوالی ها اطمینان داده بودند، اما حالا که روشن شده ادعاهای مقام های پیشین معارف غزنی غیر واقعی بوده، معلوم نیست که بودجه اختصاصی این مکاتب چگونه به مصرف رسیده و در این حال مقام های کنونی معارف در این مورد پاسخ روشنی نمی دهد و خاموشی اختیار کردند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین اداره مواد نفتی در بندر حیرتان در ولایت بلخ میگویند که افزایش تهدیدهای امنیتی در شاهراه شمال کابل سبب شده که شماری از تاجران از واردات تل دست بکشند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم میرویس بیژن بشنوید.
اخیراً مسیر بندر حیرتان ناامن شده و مخالفین مسلح تانکرهای تل را هدف حمله قرار میدهند و آنها را آتش میزنند. نجیب الله مبین رئیس اداره مواد نفتی بندر حیرتان در ولایت بلخ گفت که افزایش تهدیدهای امنیتی و سوزانیدن تانکرهای تل در مسیر شاهراها از سوی مخالفین تاثیرات منفی بر واردات نفت از این بندر گذاشته است.
تجار مجبور شد که با همه امکاناتی که داشت، اما چون وضعیت امنیتی خراب شد، فعالیت‌های خود را دیگر بندر را بردن. جنگ، بی‌امنی، ناامنی ارتباط مستقیم با کار تجار داره، با اوایل ما داره، با فعالیت تجار داره. شکل دزدان هم میبراین، تانکرها را در میتن، اسهان مردم خراب میکنن.
باشندگان ولسوالی های کلدار و شورتپه در نزدیکی بندر ایرتان از وضعیت فعالیت گروه های رصفگن نگرانی میکنن. محمد ابراهیم یکی از باشندگان ولسوالی شورتپه ولایت بلخ:
قمندان صاحب امنیه مشخص ما عذر میخواهیم که وقتی که ولسوالی شورتپه ولسوالی کلدر ناآرام باشه دامنزه دایرتان هم میشه. اینه ما میدانیم که چون که در اونجا کلان شدیم، در اونجا تولد شدیم، به همه ارگان های امنیتی کلشان به شمول اینا هماهنگی بکنه، ولسوالی شورتپه ولسوالی کلدر اینا بازدید بکنن ببینن امنیتشان چه قرار است، طالبا هستن نیستن.
مسئولین شرکت ها در بندر مرزی ایرتان تامین امنیت این صاحب مرزی را از اولویت های مسئولین امنیتی میدانند. مقام های امنیتی حضور حراس افغانان در بخش های زین ولسوالی در جوار بندر ایرتان را میپذیرند، اما از تلاش ها برای سرکوب آنان خبر میدهند. میر بلا گذر، فرمانده پلیس ایرتان:
تعدیدات دشمن خو همیشه وقت دشمن یک تعدید خود هم میکنه، گپ که اونو میزنن تا عمل فرق میکنه، دیگه ای تعدیدات خود هم میکنن، اونو تعدیداتشان قابل چشمگیر نیست و انشاءالله که ما با مهارش پسته های امنیتی، بیز های امنیتی افراز کردیم که آماده به هر نوع عملاتشان هستیم، انشاءالله که تعدیداتشان دفع میکنیم.
ایرتان با ازبکستان سرحد مشترک دارد و بیشترین کالاهای تجارتی از این مسیر وارد افغانستان میشود. بر بنیاد آمارهای مسئول اداره مواد نفتی بندر ایرتان، در جریان سال گذشته خورشیدی $1,000,000 آمریکایی از واردات نفت و کرایه جایدادهای این اداره به سکتور خصوصی عواید به دست آوردند که در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ممکن است اقدام نظامی را در نظر گیرد. این در حالی است که رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه گفته که کشورش خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست و فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران بیشتر مردم کم بضاعت ایران را متضرر می‌سازد. جزئیات بیشتر این مطلب را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی اختصاصی با نشریه تایم که روز سه‌شنبه 28 جوزا منتشر شد گفت که در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی قطعاً احتمال اقدام نظامی را مد نظر قرار می‌دهد. آقای ترامپ همچنین گفت که با نظر کارشناسان امنیتی در معرفی ایران به عنوان مسئول حمله بر نفتکش‌ها در آب‌های عمان موافق است و فکر می‌کند که کمتر کسی در مورد آن تردید داشته باشد. این گفتگوی تقریبا یک ساعته روز دوشنبه 27 جوزا در قصر سفید انجام شده است. با وجود اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر استفاده از قوای قهریه در برابر تهران، ایران میگوید خواهان درگیری با هیچ کشوری نمیباشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی تلاش‌های واشنگتن را برای منزوی ساختن ایران رد کرد و حکومت به رهبری آقای ترامپ را در روابط بین‌المللی بی‌تجربه خواند.
ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند، اما این طرف داستان گروهی از مسئولین کشور نیستند. تمام ملت ایران یک پارچه در این مبارزه حضور دارند.
آقای روحانی تاکید کرد که تعزیرات بر نفت و فشارهای حد اکثر از جانب آمریکا بر ایران بیشتر طبقه متوسط و بی‌بضاعت ایران را متاثر می‌سازد.
اونها هم دشمنیشون به طور مستقیم علیه فرد ملت ایرانه. منتها فشاری که به کشور وارد می‌کنند طبقات ضعیف‌تر، اقشار کم درآمدتر فشار بیشتری رو تحمل می کنند و اقشار دیگر فشار کمتری رو تحمل خواهند کرد. اما بی تردید در این مبارزه موفق نخواهند بود.
ایالات متحده پس از خروج از توافق هسته‌ای تعزیرات بر ایران را دوباره احیا کرد و با وضع فشار حداکثر بر تهران تلاش دارد صادرات نفت آن کشور را به صفر برساند. اما در این حال سایر کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای نهایت تلاش خود را کردند تا این توافق را با وجود خروج آمریکا حفظ کنند. از جانب دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی اداره اتمی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که آن کشور تولید یورانیم غنی شده را بالا میبرد.
هفته جوان ششم تیر ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت.
افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران موجب نگرانی برخی از کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران شده است. وانگ یی وزیر خارجه چین ضمن ابراز نگرانی از کشیدگی ها میان ایران و واشنگتن دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرده و از تهران خواسته است به سادگی از توافق هسته‌ای خارج نشود. اما رئیس جمهور ایران میگوید کشورش به تعهدات خود در آن توافقنامه عمل کرده و این آمریکاست که به امضای خود پشت پا زده است.
ایران به عهدش وفادار بوده، ایران به امضایش وفادار بوده، ایران به توافقات بین المللی وفادار بوده و کسی که امروز روبروی ما هست او هست که عهد و پیمان و توافق و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته.
این در حالی است که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اروپا میگوید ایران هنوز در چارچوب توافق اتمی عمل میکند و اروپا انتظار دارد این همکاری به همین شکل باقی بماند. کشیدگی ها میان تهران و واشنگتن پس از آن اوج گرفت که هفته گذشته دو کشتی نفتکش مربوط یک شرکت ژاپنی در آبهای عمان هدف حمله قرار گرفت. قصر سفید و بریتانیا در دو روز پی هم ایران را مسئول این حمله دانستند. بانک تهران هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در تازه ترین انکشاف روز سه شنبه آلمان نیز به آمریکا و بریتانیا پیوست و انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور با اشاره به متهم ساختن ایران از سوی ایالات متحده در حمله بر نفتکش ها گفت آلمان این اقدامات را جدی می گیرد و شواهد جدی در این باره وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تحریم‌های ایالات متحده همچنانی که تأثیرات زیادی را روی اقتصاد ایران داشته است، افغانستان را من حیث همسایی آن کشور نیز متأثر ساخته است. افغانستان و ایران دارای پتانسیال خوبی روی ایجاد پروژه‌های بزرگ اقتصادی داشته و این کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خاصتاً در سکتور صنعتی در افغانستان کند. به شرط این که ایران افغانستان را من حیث یک شریک مساوی و همکار اقتصادی خود بداند. این مطلب را عبدالقادر کامل آگاه امور اقتصادی از هرات به همکار ما عبدالواجد عادل بیان داشته است. توجه شما را جلب میکنم به ادامه این مصاحبه.
جناب کامل صاحب، شما میتونین برای ما بگین که تا حال چی را محسوس میکنین؟ چگونه این تحریمات سر ساد افغانستان خاصتا در مناطق سرحدی مثلا هرات است تأثیرات خود داشته است؟
مسئله بیکاری، بلندستان قیمت ها، پایین آمدن بیلانس تجارت و سرمایه گذاری، تورم شدید، تعطیلی کارخانه ها و تحریم هایی که علیه سرعت کشتیرانی ایران مسئله حمل و نقل و بیمه کالاها و جمله دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه صورت گرفته، صنعت نفت و کاهش تولید و محروم شدن ایران از دریافت بیمه و تعریف بالای بانک مرکزی ایران و در مجموع سیاست ها و رفتارهای اشتباهمیز دولت مردان ایران، هزینه های بسیار وحشتناک انسانی، اقتصادی و سیاسی را به دنبال داشته و با گذشت هر روز ایران منزوی میشه و تداوم تحریم ها و اعمال و اعمال فشارهای اقتصادی مردم ایران را با چالش های جدید و سپاگیری مواجه ساخته و ای بدون شک که تاثیرات و پیامدهای منفی خود را بالای وضعیت سیاسی امنیتی و اقتصادی ولایت هرات هم به جا گذاشته. مثلا یکی از جمله عوامل فرار سرمایه، فرار دلار هست. تحقیقاتی که انجام شده در سال 2018 بین 4.5 میلیارد دلار از افغانستان به مقصد ایران قاچاق شده و یکی از جمله عوامل و ابزارها و منابع تولید کننده بحران و ناامنی انمی مسئله نبود یک دید استراتژیک به خاطر زیر سطر سرحدات است. در پهلوی قاچاق انسان و اسلحه و جنگ افزار نظامی و مینه‌های کنار جاده و ترانزیت مواد مخدر، دارو، مواد نفتی، مواد غذایی، همین مسئله همسرحد بودن حوزه غرب کشور که بیش از 900 کیلومتر ما مرز داریم با جمهوری اسلامی ایران، زمینه را برای شبکه های بمپیوسته فساد و گروه های مافیایی فراهم ساخته و گذاشته. هر روز سرمایه های بسیار کلان نصیب از اینا میشه و تحقیقاتی که صورت گرفته 30% مواد مخدر از طریق ایران، 42% از طریق پاکستان، 24% از طریق سیای میانه و 5% از طریق میدانهای هوایی افغانستان از مسیرهای ایران و ترکیه همونطور میره و کشورهای خارج، یک مشکل بسیار جدی هست. و از طرف دیگه کالاهای دید و نگاه ایران نسبت به مهاجرین یک دید و نگاه ابزاری است. یعنی هر قدر که بالای ایران فشار وارد میشه، همون اندازه اینا میخوان که از مهاجرین استفاده ابزاری بکنن. طرف دیگه ایران کوشش میکنه که شراک صنعتی ما رو فلج بسازه. فعلا ما 4 کارخانه صنعتی در ولایت، 4 کارخانه تولیدی تنها دارو داریم که تقریبا 15 قلم مواد دارو رو تولید میکنه. یعنی 48% تحقیقاتی که انجام شده داروی که مصرف میشه در حوزه غرب از مسیرهای قاچاق وارد هرات میشه. یکی از جمله عواملی که این کارخانه های ما به طرف رکوت و سقوط میره این است که ما مواد خام نداریم و مواد خام خود مجبور هستیم که از ایران و کشورهای همسایه وارد بکنیم.
کامل صاحب، روابط اقتصادی مجاز یا قانونی ولایت هرات و ایران تا کدام حد خوب است و چگونه روابط و مراودات اقتصادی بین ولایت هرات و ایران موجود است؟
خب امیر، روابط تجارتی فعلا وجود داره و کالاهای هرات به ایران صادر میشه. در سال 2016 سطح تبادلات تجارتی میان افغانستان و ایران به 2.6 میلیارد دلار رسیده بود. متاسفانه که ما بیشتر کشور مصرف کننده هستیم و از این 2.6 میلیارد دلار فقط 26 میلیون دلار صادرات افغانستان بود. این خوشبینی وجود داره که با افتتاح پروژه هراتخاف که بعداً باز به پروژه راه لاجورد یعنی به خط آهن ترکمنستان هرات باز میوصل میشه، از سطح تبادلات تجارتی پیشبینی میشه که تا به 6 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه و سالانه میتونه که 800 هزار تن بار انتقال بده و اون متاسفانه که تا هنوز در بیلانس تجارت ما یک توازن ایجاد نشده، 87% کسر بیلانس تجارت داریم.
به نظر شما آیا امکانات از این مؤثر است که پروژه های سنتی یا سرمایه گذاری های ایران خاصتا در افغانستان و در هرات صورت بگیره؟
تا هنوز تا سرمایه گذاری های کلان صورت نگرفته.
بله.
و یک تعداد تاجرای ایرانی هستند که اینا همراه شرکای افغانی خود یا شرکای هراتی خود بعضی پروژه ها و بعضی فابریکه های را مدیریت میکنند و سرمایه گذاری کردن در شرکت صنعتی. سرمایه گذاران یا متشبسین خصوصی ایران میان به داخل هرات سرمایه گذاری میکنند. هدف از اینا ای باشه که همون شرخه های تولیدی ما به حرکت بیایه و ما هم به طرف خودکفایی بریم و ما آهسته آهسته به یک کشور صادرکننده تبدیل بشیم. نه که 90% کالای مصرفی خود را از کشورهای همسایه را بیاریم. هدف ما این است که اون نوع نگاه یا ذهنیت دوستان ایران نسبت به افغانستان باید اصلاح بشه و اینا موجودیت یک افغانستان خودکفا با ثبات افغانستان مترقی هم در همسایگی خود تعامل بکنند. هم فرصت های برابر تاجران و سرمایه گذاران افغانی و ایرانی وجود داره و هم چالش های وجود داره که امیدوار هستیم با رعایت همو حسن همجواری همین چالش ها و فرصت ها تبدیل بشه و کار به جایی برسه که خودکفایی
بره. تشکر.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
امریکا غاگ